دوستان گرامی، امروز با دومین و آخرین بخش از گزیده سخنرانی جناب آقای دکتر پیام اخوان در خدمت شما هستیم. آقای دکتر اخوان وکیل ایرانی کانادایی، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه هستند. همچنین عضو دادگاه داوری لاهه و مشاور حقوقی دادگاه‌های بین‌المللی کیفری. ایشون در 33 کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که در سپتامبر سال 2023 میلادی به صورت مجازی برگزار شد، سخنرانی داشتند تحت عنوان عدالت انتقالی میان انتقام و بخشش. ضمن اضافه کردن این مطلب که شرح کامل خدمات ارزنده ی آقای دکتر پیام اخوان رو میتونید در وبسایت fopca.com ملاحظه کنید، ازتون دعوت میکنم بخشی از این سخنرانی رو که برای امروز در نظر گرفته شده بشنوید.
قبل از اینکه دادگاه‌های بین‌المللی و کشوری بتوانند نقشی داشته باشند، تغییراتی انتقالی در شرایط موجود ضروری است. این تغییرات انتقالی باید اول صورت بگیرد تا عدالت انتقالی امکان پذیر شود. یعنی باید امکانات دستگیری جنایتکاران و محاکمه آنها در یک سیستم قضایی مناسب موجود باشد. سوای اقدامات قضایی، کمیسیون‌های حقیقت یاب هم نقش مهمی در این روند مسئولیت پذیری دارند. در حالی که دادگاه‌های جنایی روی گناه یا بیگناهی متهم تمرکز دارند، کمیسیون‌های حقیقت یاب تمرکزشان بر تجربه قربانیان است. معمولاً به دلیل امکانات محدود برای برگزاری محاکمات کیفری عادلانه و بیطرفانه، تنها تعداد کمی از متهمان ممکن است محاکمه شوند. معمولاً تمرکز بر روی کسانی است که بیشترین مسئولیت را دارند، آنهایی که در سطوح رهبری دستور رفتار ظالمانه را صادر کرده یا محرک این اقدامات بوده و یا آنکه با این گونه نقض سیستماتیک حقوق انسانی مدارا کردند. در یک محاکمه کیفری، شهادت یک شاهد تنها به منظور تثبیت گناهکاری یا بیگناهی متهم است. مثلا یک مادر نمیتواند بیاید و از رنج از دست دادن فرزندانش که اعدام شده یا در خیابان کشته شده یا زیر شکنجه از دست رفته اند تعریف کند. شهادت او فقط وقتی وارد است که بتواند هویت مجرم را تایید کند. در مقایسه یک کمیسیون حقیقت یاب به او اجازه می دهد داستان خود را به صورت علنی تعریف کند و درد و عذابی را که از این ظلم و ستم متحمل شده برای همگان شرح دهد. این می تواند نقش بسیار مهمی در پاکیزه کردن و التیام بخشیدن به روان جامعه و آشتی ملی ایفا کند. این روش ها به تنهایی یا در مجموع به یک جامعه کمک می کنند تا از جنگ مسلحانه به صلح پایدار، از استبداد به دموکراسی، از یک میراث جنایات جمعی به احترام به حقوق بشر و از یک فرهنگ مسئولیت گریز به فرهنگی مسئولیت پذیر برسد. این تدابیر هم مناسب کشورهایی هستند که بر اثر جنگ از هم پاشیدند یا کشورهایی که در حال خروج از دوران جنگ و ستیز و سرکوب هستند. اما همین تدابیر در مورد دموکراسی‌های توسعه یافته هم کارایی دارند. کشورهایی که میراثی از گذشته استعمارگر و نژادپرست خود را یدک می‌کشند. فرایندهای گذار پیچیده و دشوار هستند و و اجرای تدابیر مؤثر برای رسیدگی به جرایم گذشته آسان نیست. اغلب این فرایندها سالها طول می کشند. چالش اصلی این است که اول چطور باید جامعه را آگاه کرد که چنین ظلم و ستمی حقیقتاً صورت گرفته، زیرا فراموشی تحمیلی یا اجباری، تبلیغات نادرست و دوباره نویسی تاریخ همه بخشی از ویژگی‌های مشترک دولت‌های استبدادی است.
عزیزان، شما شنونده بخش دوم از گزیده سخنرانی آقای دکتر پیام اخوان هستید با عنوان عدالت انتقالی میان انتقام و بخشش. ایشون این سخنرانی رو در 33 کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی که در سپتامبر 2023 میلادی برگزار شد ایراد کردند. بعد از چند لحظه کوتاه به ادامه صحبت‌های ایشون گوش خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
در مرحله دوم بعد از آگاهی جامعه از وقوع چنین جرایمی در گذشته، لازم است به دنبال دادخواهی جمعی بود. در مرحله سوم هر وضعیتی شرایط خاص خود را خواهد داشت و مشارکت عمومی در تصمیمات مربوط به نحوه رویارویی با گذشته خود بخشی از یک گذار دموکراتیک است. می شود گفت که عدالت انتقالی مانند یک نقش است که جامعه را به یک جامعه صلح‌آمیزتر، عادلانه‌تر و دیگرپذیر هدایت می‌کند. جامعه‌ای که با گذشته خشونت‌آمیز خود کنار آمده و برای قربانیان عدالت به ارمغان می‌آورد. برای رسیدن به مقصد راه‌های مختلفی وجود دارد. جوامع مختلف بسته به ماهیت جنایت‌هایی که اتفاق افتاده و بر اساس فرهنگ، تاریخ، ساختارهای قانونی و سیاسی و سایر خصوصیات آن جامعه روش‌های مختلفی را برمی‌گزینند. به عنوان مثال، در یک مورد ممکن است محاکمات کیفری بهتر باشد و در مورد دیگر روش‌های دادرسی بومی شاید کارایی بیشتری داشته باشند. در حالی که در شرایطی عدالت جزایی ایدئال است، در وضعیت دیگر عدالت ترمیمی ممکن است مناسب تر باشد. سرعت حرکت جامعه در این مسیر بستگی به آگاهی و عزم و اراده اعضای آن دارد، از مقامات دولتی گرفته تا قربانیان تا جامعه مدنی. مثال‌های تاریخی بسیاری وجود دارند که می‌توان دقیق‌تر به آنها اشاره کرد. از جمله این مثال‌ها می‌توان به دادگاه نورنبرگ اشاره کرد که برای به کیفررسانی رهبران آلمان نازی پس از پایان جنگ جهانی دوم به وجود آمد. و نمونه دیگر اقدامات قضایی سازمان ملل متحد در مورد یوگسلاوی در دادگاه کیفری بین المللی است که در پایان دوران جنگ سرد در لاهه تشکیل شد. تأسیس کمیسیون حقیقت‌یاب و آشتی در آفریقای جنوبی که پس از آپارتاید تشکیل شد و یا تشکیل کمیسیونی برای رسیدگی به سرنوشت کودکان بومی کانادا که به عنوان بخشی از سیاست استعماری وقت به زور از خانواده‌هایشان جدا شده و به مدارس شبانه روزی برده شده بودند، نمونه‌های دیگری از این گونه اقدامات هستند. مثالی دیگر گاچاچا یا دادرسی بومی در رواندا است که بر اساس آن مجرمان باید پاسخگوی جرمشان در برابر روستای خود باشند و مراتب ندامت و پشیمانی خود را بابت جرمی که مرتکب شده اند علناً ابراز کنند. در بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران، دادخواهی به صورت خواسته‌ای همگانی در جامعه و در میان قربانیان خشونت در آمده، به طوری که گفتمانی درباره عدالت انتقالی می تواند وسیله مهمی برای حرکت به سوی آینده‌ای بهتر باشد. البته مثل هر جامعه دیگری گزارهای گسترده تری وجود دارند، تحولاتی تاریخی که سالها در حال شکل گیری اند و بعد لحظه‌ای فرا می رسد که اجرای عدالت انتقالی ممکن می شود. گفتمانی اجتماعی درباره عدالت در حد فاصل انتقام جویی و بخشش، گفتمانی است که هر وقت مردم به دنبال راهی برای خروج از تاریکی و ستم می گردند، ضرورتش بیشتر احساس می شود. در آموزه های بهایی به این مطلب برمی خوریم که هیچ نوری به نور عدل معادله نمی نماید. آن است سبب نظم عالم و راحت امم. بار دیگر از برگزار کنندگان کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی برای این دعوت صمیمانه سپاسگزارم.
شنوندگان گرامی، این بود دومین و آخرین بخش از گزیده سخنرانی آقای دکتر پیام اخوان با عنوان عدالت انتقالی میان انتقام و بخشش. آقای دکتر اخوان وکیل ایرانی کانادایی هستند، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه، همچنین عضو دادگاه داوری لاهه و مشاور حقوقی دادگاه‌های بین‌المللی کیفری. ایشون این سخنرانی رو در 33 کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2023 میلادی ایراد کردند. شرح کامل خدماتی که آقای دکتر اخوان ارائه کردند رو در وبسایت fopca.com میتونین ملاحظه کنین. ضمناً اگر مایل هستید سخنرانی کامل ایشون رو بشنوید، میتونین لینک اون رو در وبسایت خودمون یعنی www.persianbms.org پیدا کنید. با بهترین آرزوها.